با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب رومیان، ادامه فصل 14. دوستان عزیز، در برنامه گذشته مطالعه و بررسی فصل 14 را شروع کردیم و گفتیم که پولس در این بخش به سه اصل اشاره می کند که هدایت کننده رفتار یک مسیحی در مورد موضوعات سوال برانگیز می باشد. موضوعاتی که کتاب مقدس پاسخ سریع و واضحی در مورد آنان نداده است. این سه اصل عبارتند از توجه به باورها و اعتقادها، نقش ضمیر و وجدان شخص، رعایت و ملاحظه کردن دیگران. اکنون در اینجا به بررسی فصل 14 ادامه می دهیم. در واقع امروز در ارتباط با رفتار یک مسیحی در مورد موضوعات سوال برانگیز دو دیدگاه افراطی وجود دارند که هر یک سبب شدند فضایی مصنوعی برای زندگی مسیحی ایجاد کنند. در نتیجه مسیحیان غیر معمولی و غیر عادی را در این دو محدوده افراطی مشاهده می کنیم. یک دیدگاه افراطی هیچ نوع دیوار جدایی و تفاوتی با مردم دنیا ندارد. زندگی این افراد کاملا همانند افراد نجات نیافته دنیا می باشد و هیچ تفاوتی با آنچه قبل از به اصطلاح توبه و بازگشتشان به مسیح می نامند وجود ندارد. این افراد به همه نوع سرگرمی ها، گمراهی ها و لذت‌های دنیایی مشغول می باشند. به تمام اماکنی که مردم دنیا می روند رفته و وقت و انرژی خود را در انواع فعالیت‌ها و کارهایی صرف می کنند که هیچ گونه نفع روحانی برای آنان ندارد. قسمت‌های مشخصی از کلام خدا در کتاب مقدس وجود دارند که برای آنها کاملاً بی‌معنی هستند. به عنوان مثال، آنچه در فیلیپیان فصل 3 آیه 17 الی 19 نوشته شده است: برادران عزیز، مرا سرمخش خود قرار دهید و به کسانی توجه نمایید که مطابق نمونه ما رفتار می کنند، زیرا قبلا بارها به شما گفتم و اکنون نیز گریه کنان می گویم که خیلی ها که به ظاهر می گویند مسیحیند، در واقع دشمنان صلیب مسیحند. این گونه افراد عاقبتشان هلاکت ابدی است، چون خدای ایشان شکمشان است و به چیزی فخر می کنند که باید از آن خجالت بکشند. تمام افکارشان متوجه امور دنیای فانی است. از سوی دیگر در این گروه افرادی دیگری نیز وجود دارند که به انواع سرگرمی‌ها و لذت‌های دنیایی خود را مشغول نمی‌سازند. اما با وجود این، آنان نیز تا آنجایی که امکان دارد دنیوی می‌باشند. این گونه افراد حرص و طمع داشته و بسیار نیز پرخوری می‌کنند. مشروب خاری نمی‌کنند، ولی در چیزهای دیگر حرص و ولع دارند. پرخوری کرده بیش از حد معمول حرف می‌زنند، فعالیت‌های افراطی داشته و اشخاصی هستند که بسیار غیبت می‌کنند. ایشان اغلب داستان‌های ساختگی می‌گویند و سخنچینی می‌کنند. پولس در فیلیپیان فصل 4 آیه 8 می‌گوید: برادران عزیز، در خاتمه بگذارید این را نیز بگویم، فکرتان را بر روی هر چیزی راست و خوب و درست است ثابت نگه دارید. درباره چیزهایی فکر کنید که پاک و زیباست. در صفات خوب و پسندیده دیگران تأمل کنید. درباره چیزهایی فکر کنید که می توانید خدا را برای آنها شکر کنید و به وجود آنها خوش باشید. دوست من، آنچه در زندگیتان به آن فکر می کنید دیر یا زود در رفتار شما تأثیر می گذارد. پندار شما بر گفتار و کردار شما اثر می گذارد. به فکر کردن درباره هرچه ادامه دهید در نهایت نیز انجام خواهید داد. من دریافتم که بسیاری از مسیحیان قبل از اینکه تسلیم یک وسوسه شوند مدتی طولانی به آن فکر کردند. این نوع اعمال توسط بسیاری از کسانی که به اصطلاح مسیحی نامیده می شوند انجام می گیرد. به نظر می رسد که پولس سوال کرده و شک دارد که این اشخاص اصلاً مسیحی باشند، چون ایشان دقیقاً مانند مردم دنیا زندگی کرده و رفتار دنیوی دارند. اکنون به دسته دوم که دارای دیدگاهی افراطی هستند توجه می کنیم. ایشان در جبهه مخالف دسته اول می باشند. آنان زندگی مسیحی را به مجموعه ای از نهی‌ها و ممنوعیت‌ها محدود ساختند. بر طبق کولوسیان فصل 2 آیه 21 پولس به ایمانداران کولوسی هشدار می‌دهد در مورد افرادی که شخصیت آنان محدود شده است، در این که می‌گویند این را نخورید، آن را نچشید و دست به فلان خوراک نزنید. این اشخاص در نجات توسط فیض و رهایی از مذهب و شریعت موسایی شادی می کنند، اما فوراً مجموعه جدیدی از ده فرمان و معمولاً دو برابر آن را ساختند و خود را اسیر آنها کرده و از دیگران نیز توقع دارند مانند ایشان باشند. این اشخاص بسیار خودمحور شدند، شدیداً از دیگران انتقاد کرده و بسیار مغرور می باشند. اینان کسانی هستند که پولس در رومیان فصل 14 آیه 1 به عنوان ضعیف در ایمان محسوب می کند. در ضمن همین اشخاص افرادی هستند که خود را شدیداً از بقیه جدا ساخته و به اصطلاح خود را وقف شده و تقدیس شده می نامند. در اینجا می خواهم داستان زندگی خانومی را تعریف کنم که چند سال پیش با او آشنا شدم و نمایانگر وضعیت غم‌انگیز افرادی است که خود را جدا شده از دیگران می دانند. او چنین می گفت: بعد از یک سال خدمت مسیحی در منطقه‌ای به شهر محل زندگی خود برگشتم، اما از لحاظ روحانی مانند یک کشتی شکسته بودم. در مجموع حدود 3.5 سال بود که مسیحی شده بودم و تا همین اواخر می توانستم درباره این که از دنیای گناه آلود نجات یافتم با قدرت شهادت دهم. اما اکنون آنچنان از نظر روحی مرده و ناتوان شدم که به نظر می رسد مسیح آنجا در بالا نشسته و من در این پایین افتادم. همه آن کارهایی را که فکر می کردم یک مسیحی باید انجام ندهد، من هم انجام نمی دادم. سیگار نمی کشیدم، مشروب نمی خوردم، کارت بازی نمی کردم، به سینما نمی رفتم، تلویزیون نگاه نمی کردم و حتی خود را آرایش نمی کردم. اما انجام ندادن تمام این گونه کارها باعث نشد یک مسیحی خوشحال باشم. دوستانم به من می گفتن که شخصی تندخو و تلخ شدم و من نمیخواستم چنین باشم. قبل از اینکه مسیحی شوم شخصی پرتلاش و فعال بودم و حاضر بودم برای آنچه باور داشتم به سختی کار کنم و حتی گاهی هم معروف و مشهور شده بودم و به عنوان یک فرد نمونه در فهرست روزنامه‌های محلی معرفی میشدم. اما اکنون بعد از مسیحی شدن شاد نبودم و از خود می پرسیدم فایده این زندگی مسیحی چیست؟ دنیا برای من بد و بدتر می شد. همه چیز به سوی فاجعه و نابودی می رفت و تنها امید من این بود که منتظر بازگشت خداوند عیسی مسیح باشم. اینها سخنان خانمی بود که خود را یک مسیحی ایماندار جدا شده از دنیا و وقف کرده به خدا می دانست. اما دوست من، این خانم در شرایط سخت و غم‌انگیزی به سر می برد. دقت کنید که او چقدر خود را از بقیه انسان‌ها جدا کرده بود و به اصطلاح فکر می کرد یک مسیحی بهتر بود. اما این نوع جدایی شادی در زندگی را به همراه نخواهد داشت. ما مسیحیان در ارتباط با موضوعات سوال برانگیزی که پاسخی مشخص از کلام خدا در مورد آنها نداریم، بایستی جایی در میان این دو نوع دیدگاه افراطی قدم برداریم. هر مسیحی باید خودش در این دریای زندگی تصمیم بگیرد که قایق کوچک خود را در این میان به کجا براند. مهم یقین و باور شخصی خود فرد است و این نکته کمک می کند تا شخص بتواند در زندگی خود با مسیح شادان بوده و خوشنود باشد، در حالی که خوشنودی خدا را نیز در نظر می گیرد. من در رابطه با این نکات بیشتر توضیح خواهم داد، چون می دانم افراد مسیحی زیادی هستند که در این زمینه مشکلاتی دارند و آنچه پولس در این فصل مهم با ما در میان می گذارد کمک زیادی به ما خواهد کرد. در رومیان فصل 14 آیه 1 می خوانیم: هر ایمانداری را که مایل است به جمع شما بپیوندد به گرمی بپذیرید، حتی اگر ایمانش ضعیف باشد. اگر عقاید او درباره کارهای درست و نادرست با عقیده شما متفاوت است، از او ایراد نگیرید. به بیانی دیگر میگوید اکنون شخصی را که در ایمانش ضعیف است در جمع خود بپذیرید، اما نه با این دید که ضعف او دیدگاه و رفتار او را داوری و محکوم کند. کلمه اکنون که در متن اصلی یونانی وجود دارد، مطالب این فصل را به آنچه قبلا گفته شد مربوط می سازد. شریعت و قانون محبت اکنون فعال شده و به اجرا گذاشته می شود. اکنون در محبت عمل می شود. در بخش آخر فصل 13، پس از محکوم کردن اعمال و رفتار غیر اخلاقی و به طور آشکار اشتباه و خطا مانند قتل، زناکاری، دزدی، شهادت دروغ دادن و حرص و طمع، پولس اکنون بر علیه خطر محکوم کردن موضوعات سوال برانگیزی که کلام خدا به طور مشخص آنها را ممنوع نکرده است هشدار می‌دهد. منظور از کسی که ضعیف در ایمانش است کسی نمی باشد که در ایمان به حقایق انجیل و واقعیت‌های ایمان مسیحی ضعیف است، بلکه منظور کیفیت ایمان می باشد، یعنی ضعف و کمبود ایمان در موضوعات مربوط به رفتار مطمئن نبوده یا تردید و پرهیز از انجام کارهایی گوناگون در زندگی. چنین شخصی نمی‌داند یا یقین ندارد که در ارتباط با بعضی چیزهای معین چگونه باید عمل و رفتار کند. این افراد بایستی با آغوش گشوده در جمع و مشارکت ایمانداران پذیرفته شود. ممکن است شما با او توافق نداشته باشید، اما باید او را بپذیرید. اگر او یک پیرو عیسی مسیح است، نبایستی او را به جمع خود راه دهید به این قصد و هدف که درباره موضوعات سوال برانگیز به استدلال و بحث با او بپردازید. در ارتباط با موضوعات سوال برانگیز رفتار مسیحی، یک گروه از ایمانداران نباید در جایگاه داوری و قضاوت بر گروه دیگری از ایمانداران بنشینند. بعضی از امور به طور مشخص و قابل بیان در کلام خدا محکوم و منع نشدند، اما بعضی از ایمانداران خود را از این امور جدا می کنند و آنها را انجام نمی دهند، و اگر هم نخواهند آن کارها را انجام دهند به خودشان مربوط است. این چیزها و این موضوعات نباید ایمانداران را از هم جدا کند و باعث تفرقه و جدایی شوند. کلیسا هیچ نوع حاکمیتی ندارد که در مورد آزادی شخصی افراد درباره آنچه کلام خدا در کتاب مقدس با صراحت و به طور واضح ممنوع نکرده است تصمیم بگیرد و قضاوت کند. در رومیان فصل 14 آیه 2 می‌خوانیم: به عنوان مثال بر سر خوردن یا نخوردن گوشت حیوانی که برای بت‌ها قربانی شده است با او جر و بحث نکنید. ممکن است شما در خوردن چنین گوشتی ایراد نبینید، اما دیگران چون ایمانشان ضعیف‌تر است این عمل را اشتباه بدانند و ترجیح دهند اصلا گوشت نخورند و برای خوراک از سبزیجات استفاده کنند. این آیه ممکن است مورد پسند جدایی طلبان افراطی نباشد و قلب جدایی خواهان را به درد آورد. برادر قوی در ایمان کسی است که همه چیز می‌خورد. برادر ضعیف شخصی است که گوشت نمی‌خورد. با توجه به مرقس فصل 7 آیه 19 برادر قوی تشخیص می‌دهد که عیسی همه نوع گوش را پاک و تمیز اعلام کرده است. بر طبق پیدایش فصل 9 آیه 2 الی 3 بعد از طوفان نوح خدا همه نوع گوش را برای خوردن در اختیار بشر گذاشته است و در آنجا می‌خوانیم همه حیوانات و خزندگان زمین، پرندگان هوا و ماهیان دریا از شما خواهند ترسید، زیرا همه آنها را زیر سلطه شما قرار دادم و شما می توانید علاوه بر غلات و سبزیجات از گوشت آنها نیز برای خوراک خود استفاده کنید. برای قوم اسرائیل خدا تفاوتی میان حیوانات پاک و ناپاک مشخص کرد. یک ایماندار آگاه و تعلیم دیده می داند که این موضوع به او مربوط نیست و کاربردی برای او ندارد، چون پولس در اول قرنتیان فصل 8 آیه 8 می گوید: اما این را بدانید که برای خدا هیچ مهم نیست که ما چنین خوراکی را بخوریم یا نخوریم، زیرا نبا خوردن آن بدتر می شویم و نبا خوردن آن بهتر. بر طبق اعمال رسولان فصل 10 آیه 9 الی 16 به پتروس یک درس عملی داده شد وقتی در پشت بام خانه شمعون اهل یافا استراحت می کرد. پتروس از این که تاکنون هیچ چیز ناپاک نخورده بود مغرور بود و به خود افتخار می کرد. چقدر پتروس خود را جدا شده از دیگران می دانست و در این مورد غرور داشت. روح القدس در اعمال رسولان فصل 10 آیه 15 به او گفت: اگر خدا چیزی را حلال و پاک می‌خواند، تو آن را حرام و ناپاک نخوان. پولس می‌توانست همه نوع گوشت بخورد بدون اینکه وجدانش ناراحت شود، ولی پتروس درباره انجام آن وسواس و تردید داشت و از نظر اخلاقی وجدانش راحت نبود که این کار را انجام دهد. ایمانداران ضعیفی که یک پیش زمینه فقط خوردن گیاهان را دارند، خوردن گوش را زننده و تنفرآمیز می دانند. اصل در اینجا چیست؟ یکی می تواند گوشت بخورد و دیگری نمی تواند آن را بخورد. با فیض و رحمت خداست که یکی گوشت نمی خورد و دیگری گوشت می خورد. چقدر رابطه ایماندار با یکدیگر بهتر می شود اگر همگی همین اصل ساده را درباره دیگر امور و موضوعات سوال برانگیز رعایت کرده و بر اساس آن رفتار می کردند. اکنون به پولس توجه کنید. رومیان فصل 14 آیه 3 می گوید: پس آنانی که خوردن چنین گوشتی را بلامانه می دانند، آنانی را که نمی خورند تحقیر نکنند و آنانی که نمی خورند از کسانی که می خورند ایراد نگیرند، زیرا خدا ایشان را نیز به فرزندی پذیرفته است. من درک می کنم که در اشتباه هستم وقتی که این جدایی طلبان افراطی را محکوم می کنم. اگر آنان می خواهند به این شیوه زندگی کنند به خودشان مربوط است. آنچه مرا اذیت می کند این است که آنها می خواهند مرا تعلیم داده و به اصطلاح اصلاح و هدایت کنند. من می دانم که به هدایت و راهنمایی نیاز دارم، اما آنان افرادی نیستند که بتوانند این کار را انجام دهند و به من کمک کنند. من درباره این مطلب مطمئن هستم. یک گروه نباید گروه دیگر را محکوم و قضاوت کند. اگر شما بر این باور هستید که نباید گوشت بخورید و گوشت در اینجا یک مثال است و می توان این نمونه را برای همه چیزهای دیگری که در کتاب مقدس به طور واضح و با صراحت ممنوع نشده است به کار برد، بله دوست من، اگر شما یقین دارید که نباید گوشت بخورید پس نباید بخورید. ولی اگر بر این باور هستید که می توانید گوشت بخورید، بنابراین بایستی بخورید. این موضوعات به باور شخصی خود شما مربوط است و دیگران را امر و نهی نکنید که خدا می خواهد چنین و چنان کنید، وقتی خدا درباره این امور سکوت کرده و چیزی نمی گوید. در رومیان فصل 14 آیه 4 می خوانیم: آنان بندگان خدا هستند نه بندگان شما. آنان فقط به خدا پاسخگو هستند نه به شما. بنابراین بگذارید خدا درستی یا نادرستی عقیدهشان را به ایشان نشان دهد و البته خدا قادر است کمکشان کند که راه صحیح را در پیش گیرند. این آیه تمام باورهای غلط را ویران می کند. در اینجا در متن اصلی یونانی پولس سؤالی مطرح می کند: چه حقی شما دارید که در مورد بنده شخص دیگری قضاوت و داوری می کنید؟ دوست مسیحی، شما چه حقی دارید که در جایگاه قضاوت نشسته و رفتار یک مسیحی دیگر را داوری می کنید وقتی که کاری را انجام می دهید که سؤال برانگیز است ولی خدا درباره آن موضوع چیزی نگفته است؟ آیا شما خدا هستید؟ آیا آن شخص باید به شما پاسخ اعمالش را بدهد؟ بولس در اینجا با صراحت میگوید آنان بندگان خدا هستند نه بندگان شما. آنان فقط به خدا پاسخگو هستند و نه به شما. آنها در حضور خدا خواهند ایستاد. آیا می توانید تصور کنید که در خانه یک نفر برای شام به مهمانی رفته اید؟ خدمتگزار غذایی را می آورد که کمی سرد شده است و شما ناگهان به آن خدمتگزار می گویید چرا این غذای سرد را آورده ای؟ و سپس با گله و شکایت و با لحنی بد و با عصبانیت به آن خدمتکار می گویید بیرون برو. اجازه دهید به شما بگویم سکوت زشتی در آن مهمانی حاکم خواهد شد. آن شخص خدمتگزار شما نیست. ممکن است با غذای سرد از شما پذیرایی کرده است، اما برای شما مناسب نیست در چنین جایی اینگونه سخن بگویید. بهتر است به صاحبخانه بگویید و او خودش به آشپزخانه رفته و به موضوع رسیدگی می کند. ما در برابر خدا در مقام و موقعیتی نیستیم که بتوانیم بندگان او را توبیخ و داوری کنیم. ممکن است رفتار من درباره یکی از موضوعات سوال برانگیز مورد پسند شما نباشد و نتوانید آن را قبول کنید. من مجبور نیستم به شما پاسخ بدهم. شما ارباب من نیستید. من نسبت به عیسی مسیح مسئول هستم و او خداوند من است. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.